خدا رو شکر. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان و عزیزان دیگه که امروز همراه ما هستند از طریق اینترنت. از کلام خدا آیاتی رو خدمتون قرائت خواهم کرد. لطفاً با دقت به این آیات توجه کنید، چون موعظه کلام ما امروز ارتباط با این قسمت از کلام خدا خواهد بود. کتاب جامعه باب سوم از آیات 3 تا 8 رو خدمتون قرائت خواهم کرد. جامعه 3 1 تا 8. برای هر چیز زمانی است و هر امری را زیر آسمان وقتی. وقتی است برای زاده شدن، وقتی برای مردن، وقتی برای کاشتن و وقتی برای برکردن آنچه کاشته شده، وقتی برای کشتن و وقتی برای شفا دادن، وقتی برای ویران کردن و وقتی برای بنا نمودن، وقتی برای گریه و وقتی برای خنده، وقتی برای ماتم، وقتی برای رقص، وقتی برای دورافکندن سنگ‌ها و وقتی برای گرد آوردن آنها، وقتی برای در آغوش کشیدن و وقتی برای خودداری از آن، وقتی برای جستن و وقتی برای از دست دادن، وقتی برای نگاه داشتن و وقتی برای دورافکندن، وقتی برای دریدن و وقتی برای دوختن، وقتی برای سکوت و وقتی برای سخن گفتن، وقتی برای محبت و وقتی برای نفرت، وقتی برای جنگ و وقتی برای صلح. خب این آیات چی میخوام به ما بگن؟ مدار اگه تفکر کنیم در مورد این آیات، این 8 آیه در واقع چی رو میخوام به ما نشون بدن؟ در واقع داره در مورد زندگی و وضعیت‌های پیشبینی ناپذیر زندگی صحبت میکنه. اینکه گویی زندگی ما تشکیل شده از وضعیت‌های متناقضی که گاهی اوقات ربطی به همدیگه ندارن. گاهی اوقات ما در اوج هستیم و شادی و خوشی، و گاهی در حضیض و مصیبت و فلاکت و غم، گاهی در شادی، گاهی در غم، و وضعیت پارادوکسیکال، وضعیت تضادها و تناقضها در زندگی است. و طوری در مورد این تناقضها صحبت میکنه انگار وقتی هست برای هر کدوم از اونها، و ما گویی خیلی کنترلی بر این رخدادها نداریم. این اتفاقات انگار بر ما واقع میشن. وقتی بیشتر میخونیم این متن رو، تفکر میکنیم، میبینیم که انگار انسان خیلی نمیتونه در مورد زندگیش برنامه ریزی کنه، و گاهی اوقات بدون که خودش هم بخواد اتفاقاتی میفته که این اتفاقات از کنترل خارج است. همون اولش که شروع میشه آیه 2 میگه وقتی است برای زاده شدن، وقتی برای مردن. همه ما وقتی که به دنیا اومدیم اصلا تصوری نداشتیم چه اتفاقی داره میفته. در مورد تولد خودمون کسی از ما نپرسید میخوای وارد این دنیا بشی یا نه. نمیدونستیم در چه خانواده‌ای به دنیا میام، در چه کشوری، در چه نژادی، در چه طبقه‌ای. و تولد ما باز رخداد خیلی مهمی بوده که ما هیچ کنترلی برش نداشتیم. یک بار پرت شدیم به دنیایی که به محیطی که هیچ تصوری ازش نداشتیم، بعد یواش یواش رشد کردیم و متوجه شدیم که چه اتفاقی افتاده، کجا هستیم. در مورد مرگ هم اینطوری، وقتی برای مردن. انسان ها مرگ خودشون رو انتخاب نمی کنن، واقعا در اکثر موارد مرگ هایی هست که انسان خودشون انتخاب می کنن، ولی در اکثر موارد مرگ سراغ انسان ها میاد، یا موقعی میاد به سراغشون که آمادگیشون ندارن. و تولد و مرگ دو تا رخداد خیلی مهم در زندگی ماست که ما کنترلی روش نداریم، و دو تا اتفاقی که شروع زندگی ما با اون هست، پایانش با اون هست، ولی ما انسان ها متاسفانه هیچ کنترل رو اونها نداریم. و خیلی رخدادهای دیگه ای که باز ادامه میده، مثلا آیه 4، وقتی برای گریه، وقتی برای خنده. وقتی برای گریه، هیچ کدوم از ما وقتی گریه خودمون رو تعیین نمی‌کنیم، میگیم خب امروز یه ذره بشینیم گریه کنیم، امروز وقت گریه است. نه، رخدادهای ناخوشایندی میفته که اشک به چشمان ما میاره و هیچ انسانی از گریه کردن و غمگین بودن لذت نمیبره، ولی اتفاقات زندگی پیش بینی ناپذیره و وقتی برای گریه هست، البته وقتی برای خنده. بازم شادی و خنده ما خیلی پیش بینی شده نیست، گاهی اوقات خیلی غیر منتظره رخ میده. وقتی برای ماتم، وقتی برای رقص. ماتم و رقص باز این دو اتفاقاتی هستند که خیلی شاد براش برنامه‌ریزی نمی‌کنیم، ولی در زندگی ما رخ میدن. و نویسنده جامعه سعی می‌کنه بفهمه که پس معنی زندگی چیه؟ اصلا کل کتاب جامعه تلاشی است برای درک معنای زندگی، که معنای زندگی چیه؟ و چشم اندازهای مختلف سعی می‌کنه نویسنده امثال معنی زندگی رو توضیح بده. اصلا پی ببره معنی زندگی چیه؟ و این اتفاقات متضاد زندگی، این وضعیت‌های پارادوکسیکال زندگی هم برای نویسنده جامعه باز غیر قابل فهمه. و سعی می‌کنه سر در بیاره که چی داره می‌گذره. و در واقع از پیغامایی که داریم متن به ما میده که این است که ما ارباب زندگی خودمون انگار نیستیم. انگار سکان زندگی ما دست ما نیست. انگار کشتی هستیم در دریایی که بادهای میوزند ما رو به اون ور این ور اون ور میبرن، و این سکان هر چقدر انگار تکونش میدیم، انگار اون طرف که ما میخوایم حرکت نمیکنه و چرخه کور حوادث ما رو به این سو و اون سو داره پرت میکنه. و یه مقدار برای شاید نویسنده در ابتدا چرخه کوری هست، چرخه کوری اتفاق داره میفته و من انگار تسلطی برش ندارم، ولی سعی میکنه متوجه بشه که پس برای چی داریم زندگی میکنیم، اصلا چرا اینقدر زندگی غیر قابل کنترله. ولی در آیه 9 او به یک بار خدا رو میکشه وسط. در کتاب جامعه یه جاهایی خدا در صحنه نیست و هرچقدر بیشتر داره فکر میکنه نویسنده جامعه بیشتر به پوچی و لایدریگری میرسه که انگار هیچی نمیفهمه، و یه جاهایی حالا پیشفرض خدا رو میاره وسط و اونجا همه چی معنا پیدا میکنه، همه چی شکل و شمال خودش رو پیدا میکنه. و اینجا بلافاصله از آیه 8 حالا با توجه به این وضعیتی که هیچ معنایی براش پیدا نمیکنه خدا رو میکشه وسط که خب داستان چیه. و آیه 8 میگه که از آیه 10 اجازه بدید بخونم: من کاری را که خدا به بنی آدم سپرده تا بدان مشغول باشد مشاهده کردم، او هر چیز را در وقتش زیبا ساخته است. کاری که خدا بنی آدم سپرده بدان مشغول باشد مشاهده کردم. پس همه اینا مثل این که کار خداست، خدا این ترتیبات رو رقم میزنه، خداست که این ترتیبات رو گذاشته و او هر چیز را در وقتش زیبا ساخته است. انگار همین اتفاقات وقتی در وقت خودشون باشن زیبا هستن، اگر در وقت خودشون باشن شایسته هستن. خب در زندگی ما هم وقتی که ما در برای مثال مرتب در برخی از اتفاقاتی که ناخوشایند هستن قرار میگیریم، برای مثال وقتی برای برکندن، ماتم، گریه، اشخاصی که فقط در یک طرف مرتب قرار میگیرن و از اون بیرون نمیان، اشخاصی که بهشون میگیم افسرده، و اشخاصی که مرتب در موقعیت‌های خوشایند و شاد و مثبتی که دوباره در این متن پیش میاد میکنه به سر میبرن، بهشون میگیم الکی خوش. چون به هر حال زندگی هر دو تا رو داره، شما دست شما نیست، یه جاهایی در اون وضعیت‌های ناگوار و ناخوشایند هستید، ولی اگر فقط بچسبید به اون وضعیت‌ها و نخواهید بیرون بیاید تبدیل به آدم افسرده میشید، تبدیل به آدم بدبین میشید. و متأسفانه بعضی اشخاص اینطوریه، بعضی اشخاص اصلا از اون در وضعیت افسرده اصلا میمونن، هی قولشون هم میخواد بدی بیای بیرون نمیان بیرون، انگار از افسردگی لذتی میبرن. میگیم نه اینجوری نیست زندگی، چشم انداز شما به زندگی باید خیلی وسیع‌تر باشه. و در واقع بعضی از اشخاص انگار میچسبن به اون وضعیت و چشم اندازشون از به زندگی محدود فقط به اون چشم انداز. بعضی هم خب آدمای الکی خوشن، همش دوست دارن در وضعیت‌های خوش و خرم و شادی و موفقیت و کامیابی اینها باشن، که دوتاش هم غیر ممکنه، دوتاش هم ممکن نیست، هر دوتاش به هر حال در زندگی ما هست. ما از یک وضعیت به وضعیت دیگه میریم و زندگی ما در واقع مرتب گذر از یک فراز به یک، از یک فراز به یک نشیب، از یک نشیب به فراز، و مرتب در این چرخه ما در حال حرکت هستیم. ولی جامعه داره میگه که انگار همینا رو خدا ساخته، خدا اینا رو داره رقم میزنه. البته باز بخوام تصویرمون دقیق‌تر باشه، در واقع در مورد رخداد سقوط هم باید فکر کنیم. دنیای ما یک دنیای سقوط کرده است، دنیایی است که گناه برش حاکم است، دنیایی که شیطان در اون داره عمل میکنه، و خیلی از این رخدادها هم نتیجه سقوط، نتیجه شرارت‌های انسان‌های دیگه است، نه که خدا اتفاقات بعد رو رقم میزنه. ولی خدا حالا در نهایت سعی میکنه از تمام این اتفاقات هدف خودش رو انجام بده. کتاب مقدس به ما مکاشفه پیش‌رونده میده، یعنی خدا یواش یواش داره مقصد و منظور خودش رو از خلقت، از نجات، اون چیزی که داره انجام میده یواش یواش داره به ما آشکار میکنه. و در این بخش از کتاب جامعه حقایق رو داره نویسنده جامعه به ما میگه، ولی برای حل معمایی که جامعه در باب سایت 1 تا 8 مطرح میکنه، فقط ما نمیتونیم خودمون رو محدود به جامعه کنیم و یه مقدار در مکاشفه پیشروند خدا کمی جلوتر هم خواهیم رفت و خواهیم دید که برای درک این معما و حل این معما باید به مکاشفه خدا که جلوتر کاملتر میشه در عیسی مسیح، خدا جواب غایی رو به ما میده، باید به اونم توجه کنیم. چون مکاشفه غایی خدا به بشر عیسی مسیح است. بله در کل کتاب مقدس خدا با ما حرف میزنه، توسط انبیا حرف میزنه، در تاریخ دخالت میکنه، ولی مکاشفه غایی خدا به انسان عیسی مسیح هست و در پرتو مکاشفه کامل ما میتونیم حقایق رو درک کنیم. ولی در پرتو همین مکاشفه که از همون کتاب پیدایش هم شروع میشه، کتاب پیدایش باب 3 صحبت میکنه از یک رخدادی که بهش میگه سقوط. در اونجا انسان از خدا جدا میشه و عواقب و عوارض سقوط دامنگیر انسان میشه، و بخشی از این اتفاقات این نیست که خدا برای خلقت خودش رنج و شرارت و بدی رو تدارک دیده بود، نه، خدا آنچه را که ساخته بود در ابتدا بسیار نیکو و عالی بود، ولی به واسطه سقوط متاسفانه رنج و مرگ و بیماری و بی‌نظمی، مخصوصا بی‌نظمی وارد خلقت میشه، نظمی که برای خلقت خدا در نظر گرفته بود و نظم کاملی بود اون نظم متاسفانه دچار اختلال میشه، کامل از دست نمیره ولی دچار اختلال میشه. و در این وسط هست که باز یکی از دلایلی که نویسنده امثال داره به وقایع نگاه میکنه و میبینه که خیلی اتفاقات ناخوشایند هستن که ازشون سردر نمیره، برخی از اونها نه اینکه کار خداست، ولی در کل داره نویسنده میگه خدا بر کل این فرایند حاکمیت و کنترل داره، اگرچه بخش از این اتفاقات ناخوشایند نتیجه اشتباهات خود انسان هاست، نتیجه ندانم کاری خود ما هست، نتیجه اشتباهات خود ما هست، اگر برخی از این اتفاقات نتیجه شرارت های انسان های دیگه هست، اون بی‌نظمی که در خلقت هست به خاطر سقوط، ولی در نهایت خدا حاکمیت کامل بر زندگی ما داره و داره بر روی حاکمیت کامل خدا تاکید میکنه و اینکه این خداست که بر کل این وقایع حاکمیت داره. و باز یه پیغام دیگه که باب 3 جامع به ما میگه اینه که انسان یک موجود خودبنیاد خودمختار نیست که هر جور بخواد زندگی کنه و هر جور بخواد زندگی خودش رو شکل بده. نه، خیلی خوبه ما برنامه‌ریزی داشته باشیم، دورنگر باشیم، آینده نگر باشیم، اینا خیلی خوبه، ولی واقعیت اینه که خیلی از اتفاقات زندگی واقعا از کنترل ما خارج است. هیچ حاکمیت و کنترلی برش نداریم. و خیلی از اشخاص هستن که خیلی وسواس دارن در برنامه‌ریزی. ما یه وسواس داریم اسمش وسواس نظم. اشخاصی که همه چیز رو سعی میکنن برنامه‌ریزی کنن و یه چیزی اگر یه مقدار از اون نظمی که مد نظرشون خارج بشه، حالشون بد میشه. ولی خب برای این اشخاص ما یه خبر خیلی بدی داریم. دنیای واقعی که در زندگی میکنیم دنیایی است که نمیشه خیلی و وسواس نش درش احساس خوشبختی کرد. مرتب اتفاقات غیر قابل کنترل بر ما رخ میدن و ما کنترل برش نداریم. ولی نویسنده جامعه داره میگه که در همین وضعیت ظاهرا آشفته، خدایی هست که میتونه از همین اتفاقات کار خودش رو انجام بده و در نهایت ما باید به این خدا اعتماد کنیم. و خیلی از این اتفاقات زیبا هستن، حتی اون اتفاقات بعد هم میتونن زیبا باشن اگر ما به خدا توکل کنیم، اعتماد کنیم. و اگر تصویر خدا رو از این 8 آیه برداریم، از اون چی که توصیف میکنه نویسنده جامعه، دچار جبرگرایی و دچار این وضعیت میشیم که انگار با یک سرنوشت کور خودمون رو تسلیم کنیم. انگار سرنوشت کوری است که یه دفعه پرت میشیم به این ور، پرت میشیم به اون ور و هیچ چاره‌ای نداریم. ولی نویسنده داره ما رو از این وضعیت تسلیم شدن به سرنوشت کور متوجه این وضعیت میکنه که نه، درسته وضعیت ظاهرا اینطوریست، ولی خدایی هست که بر شرایط حاکم هست و این خدا اگر بهش ما اعتماد کنیم، تکیه کنیم، میتونیم در این وضعیت راه حلی رو پیدا بکنیم. و باز نکته دیگه ای که سعی میکنه جا بندازه نویسنده جامعه، ابدیت هست. که اگر فقط به این دنیا نگاه کنیم و اتفاقات محدود این دنیا، متاسفانه باز دچار ناامیدی و بدبینی میشه. ولی باز در ادامه میگه آیه 11، نیز ابدیت را در دلهای ایشان نهاده است. ابدیت را در دلهای ایشان نهاده است. و کمی جلوتر آیه 14، و دریافتم که هر آنچه خدا میکند تا به ابد پایدار است و چیزی نتوان بر آن افزود. ابدیت، اگر ما تصویر ابدیت رو نداشته باشیم، واقعا این زندگی و اتفاقاتش خیلی هولناکه. ولی نویسنده جامعه داره یک تصویر متفاوت، چشمانداز متفاوت به ما میده. ابدیت، فقط با داشتن این زندگی و نگاه کردن به واقع این زندگی ما دچار افسردگی میشیم. ولی اگر ابدیتی رو که خدا بر ما ترسیم میکنه در نظر داشته باشیم، نگاه ما عوض میشه. پس همه چی محدود به این دنیا نمیشه. خدایی هست که ابدیتی رو بر ما رقم زده و اینجا خیلی زیبا میگه خدایی که ابدیت رو در دلهای ایشان نهاده است. این میل به ابدیت، اشتیاق به ابدیت در دل انسان ها نهاده شده. خدا اصلا اینو در ما گذاشته. ما انگار راضی نیستیم به اتفاقات این دنیا. همه اتفاقاتی که در این دنیا میفته انگار باز داره به ما میگه که نه، این کافی نیست. کمال در اینجا نیست. این چیزی که داره اینجا اتفاق میفته انگار نصف نمایشنامه است. بقیه نمایشنامه نقطه اوج است، لاغر جای دیگه است. متوجه میشیم که این اتفاقات ما رو راضی نمیکنه و چشمانداز ابدی که نویسنده جامعه داره به ما میگه، در واقع داره به ما میگه که اصلا خدا این اشتیاق به ابدیت رو در دل ما گذاشته. نویسنده معروف مسیح سی‌اس لوئیس میگه که اگر همه چیزایی که در این دنیا هست، هر چی که در این دنیا ما تجربه میکنیم، آخر ما رو راضی نمیکنه، این به این معناست که پس خدا در ما اشتیاقی رو گذاشته که فقط با رخدادها و تجربه این دنیا اغنا نمیشه، مال یک دنیای دیگه است. و این چیزیه که ما انسان تجربه میکنیم. هر چقدرم در این دنیا ما لذت ها رو تجربه میکنیم، خوشی ها رو تجربه میکنیم، باز احساس میکنیم که یه چیزی کمه، یه چیزی در ما هست که با هیچ چی در این دنیا ارضا و اغنا نمیشه. و اون حس ابدیتی که خدا در ما گذاشته، در این آیه خیلی زیبا میگه و خدا ابدیت رو در دلهایشان نهاده است. خدا خودش این ابدیت رو در دلهای ما نهاده. این اشتیاق در ما هست و چشمانداز ابدیت هم وقتی که ما داریم، تازه این اتفاقات زندگی برای ما معنادار میشه. متوجه میشیم که این معادله در این دنیا درست در نمیاد. فقط اگر فقط در این دنیا ما میخوایم این معادله رو حل کنیم به نتیجه نمیرسیم. این معادله با داشتن چشمانداز ابدی که درست حل میشه. چشمانداز ابدیته که به ما داره میگه که خب این زندگی که من دارم اگرچه خیلی چیزهاش الان درست در نیاد، زمانی خواهد رسید که من به جایی که تعلق اون دارم خواهم رفت. زمانی خواهد رسید که من در ابدیتی قرار خواهم گرفت که در اون چشمانداز و در اون ابدیتی که این اتفاقات یک معنای تازه برای من پیدا میکنن. و با توجه به این کلیات، نگرش ما پس باز باید نسبت به این تضادها، تناقضها و زندگی که پر از این اتفاقات غیر قابل پیش بینی هست چجوری باید باشه، چه کار باید بکنیم، چه نگرشی باید داشته باشیم. کلیات رو من در این مورد گفتم، ولی باز چه باید کرد؟ یکی از قدم‌ها، اولین قدم‌ها این است که ما زندگی رو با همه فراز و نشیب‌هاش و بالا و پایین‌هاش و پارادوکس‌هاش بپذیریم. پذیرش زندگی چنان که هست. زندگی رو با همه این تناقض‌ها و پارادوکس‌ها بپذیریم. اگر فقط دنبال خوشی باشیم و دنبال این باشیم که باید همیشه همه چی کامل باشه و زمانی که من دوست دارم هر اتفاقی رو به بهترین شکل بیفته به بنبست می‌خوریم، اگر فقط گفتم در اون قسمت منفی باقی بمونیم دچار افسردگی میشیم. قدم اول پذیرش پارادوکس زندگیه، زندگی با همه تناقضها و پارادوکساش. قدم دوم لذت بردن از خوشیها و ایام خوشی که درش هستیم و خودمون رو به ما داده. در کتاب جامعه، یکی از اون مضامین جالبی که در این کتاب روش تکیه میکنه نویسنده جامعه این است که این خداست که به انسانها این توان و امکان میده که از خوشیهای زندگی لذت ببرن. خداست که باید به انسان‌ها اینو بده که بتونن از چیزهای خوب، مواهب زندگی لذت ببرن. در باب دوم آیه 25 و 26 اینطور میگه: زیرا بدون او کیست که بتواند بخورد یا کیست که بتواند خوش باشد؟ زیرا خدا با آنکه از او خوشنود است، حکمت و دانش و شادمانی میبخشد. اما به گناهکار مشغله گردآوردن و اندوختن، تا را به کسی بدهد که خدا از او خوشنود است. خداست که به ما این توان و ظرفیت لذت بردن از خوشی‌ها رو میده. اشخاصی هستن که خیلی پول جمع میکنن، خیلی زحمت میکشن، ولی در نهایت هیچ وقت از اون چیزی که دارن نمیتونن استفاده کنن. ثروت و دسترنجشون و آخرش یکی دیگه مد ازش استفاده میکنه. و در کتاب جامعه داره تشویق میکنه که این خود خداست که به ما ظرفیت لذت بردن از خوشی ها میده. خدا اینو به ما میده. پس از اون چیزی که الان داریم لذت ببریم. شکرگزار باشیم، خوشحال باشیم و ازش لذت ببریم. در همین باب سومم هم به این موضوع اشاره میکنه، آیه 12 و 13 که میدانم که آدمیان را چیزی بهتر از آن نیست که مادام که زنده شادمان باشند و نیکی کنند و اینکه هر یک بخورند و بنوشند و از دستنج خیش خرسند باشند، که این محبت خداست. اینکه چیزایی که ما داریم و ازش خرسند باشیم، ازش لذت ببریم، محبت خداست. اینجا داره اینو میگه. اشخاصی هستن که در اطرافشون خیلی نیکویی و زیبایی هست، در زندگیشون خیلی چیز خوب هست، ولی مرتب دارن ناله میکنن، شکایت میکنن، شکوه میکنن. از اون چیزایی که دارن هیچ وقت خوشحال نیستن، از اون چیزایی که ندارن مرتب ناراحتن. و کتاب جامعه میگه اینم محبت خداست، بخشش خداست. که خدا به از اونی که خوشنود هست اینو بهشون میده که از اون چیزی که دارن برخوردار بشن، لذت ببرن ازش. و باز در این پارادوکس های زندگی، وقتی که ما در اون نیمه خوش، نیمه مثبت، نیمه نورانی هستیم، خدا رو شکر کنیم برای چیزایی که داریم، ازش لذت ببریم، بدونیم این هدیه خداست، این محبت خداست و خدا اینو به ما بخشیده که ازش لذت ببریم و اون رو به عنوان هدیه خدا، به عنوان برکت خدا بپذیریم و شکرگزاری کنیم برای او. و وقتی که در اون نیمه منفی قرار میگیریم، اونجا چه باید کرد؟ باز کلام خدا ما رو تشویق میکنه که برای تحمل سختی ها از خدا فیض بطلبیم. خدا که در سختی ها به ما فیض میده. در رساله اول قرنتیان باب 10 آیه 13 میگه که هیچ آزمایشی بر شما نیامده که مناسب بشر نباشد. یا تو ترجمه دیگهش میگه یا نزد بشر عمومیت نداشته باشه. هیچ تجربه پس سراغ شما نمیاد که برای انسان عمومیت نداشته باشه. و خدا امین است، او اجازه نمیدهد بیش از توان خود آزموده شوید، بلکه همراه آزمایش راه گریزی نیز فراهم میسازد تا تاب تحملش رو داشته باشه. پس هیچ وقت هیچ تجربه سراغ ما نمیاد که فوق از تحمل ما باشه. تجربه بشری است که همه انسان ها این تجربه رو اثر میگذارن، ولی خدا در همه این تجربیات به ما راه گریزی میده که از اون تجربیات بیاییم بیرون و فیضی رو به ما عطا میکنه که این فیض به ما کمک میکنه از اون سختی ها رد بشیم. پس در این پارادوکس هایی که از صحبت کردیم، زمانی که در اون قسمت شادی و خوشی و اون سویه مثبت هستیم. کلام خدا میگه شکرگزار باشین و لذت ببریم از اون که خدا به ما داده و این موهبتی که خدا به ما بخشیده. میگه اصلا خداست که اونهایی که دوست داره بهشون اجازه میده که خرسند باشن، خوشحال باشن، آنچه که خدا بهشون داده ازش برخوردار باشن. و زمانی که در اون سویه منفی هستیم، در اون مشکلات هستیم، کلام خدا ما رو تشویق میکنه فیضی رو از خدا بیابیم که در سختی‌ها بتونیم از این سختی عبور کنیم. فیض خدا ما رو کافی است برای عبور کردن از مشکلات. خدا به ما فیض میده. در رساله دوم قرنتیان باب اول پولس میگه که در شرایطی ما گرفتار شدیم که فوق از طاقت ما بود، ولی خدایی که ما رو فیض میبخشه به ما فیض بخشید که ما بتونیم از این شرایط سخت عبور کنیم. اینقدر شرایط ما سخت بود که بر خود فتوای موت داشتیم، فکر کردیم تموم شده، ولی خدا ما رو فیض بخشید که از اون شرایطی که فوق از ظاهرا توان ما بود با فیض خدا عبور کردیم. در تمام این وضعیتایی که در باب 3 1 تا 8 میگه فیض خدا ما رو کافی است. فیض خدا ما رو کافی است. اینجا کلام خدا میگه خدا امین است. او امینه. او هیچ وقت ما را خیلی فراتر از آنچه که توان ماست آزمایش نمی کنه. همیشه راه گریزی برای ما آماده می کنه تا تاب تحملش رو داشته باشیم. فیضی رو به ما میده که این فیض ما را کافی است و در این فیضی که ما میتونیم این شرایط رو تاب بیاریم و ازش رد بشیم. مزمور 31 آیه 15 داوود اینطور میگه زمانهای من در دستان توست. زمانهای من در دستان توست. اون اتفاقاتی که قراره در زندگی من بیفته، زمانهای زندگی من در دستان توست. جایی که باید شادی کنم، تو میدونی الان این توان و ظرفیت اون رو دارم. زمانی که رنج و مشقتی بر من میرسه، باز تو فیضش رو میبخشی و زمانهای من در دستان توست. و این چشم اندازی که در باب 3 آیه 1 میگه، در واقع ما رو در مقابل این تصویر قرار میده که باید به خدا اعتماد کنیم، توکل کنیم، چون زمانهای ما در دستای اوست. این نگاه ما رو از خودبسندگی آزاد میکنه. این نگاه ما رو از تکه به خود آزاد میکنه. این نگاه داره به من میگه که من نمیدونم در آینده چه اتفاقی باید بیفته، ولی با توکل کردن به خدا، با تکه کردن به خدا، من میتونم که زندگی خودم رو به شکل دیگه‌ای بهش نگاه کنم. چشم انداز متفاوتی از زمانها و زندگی رو پیدا میکنیم، چون میدونیم که کنترل در دستان خداست و انگار خدا از همین اتفاق داره چیزی رو در من شکل میده، چیزی رو در من داره به عمل میاره. در رومیان 8:28 میگه همه این چیزها برای آنها که خدا رو دوست میدارند، همه این چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار میباشد. خدا در از همین اتفاقات چه خوب چه بد چیزی رو در من شکل میده، شخصیتی رو در من شکل میده، شیوه از زندگی رو در من شکل میده که مبتنی بر توکل به اوست، مبتنی بر اعتماد به اوست، مبتنی بر این است که من مرتب بهش نگاه بکنم. و از همه اینها داره خیریتی در من شکل میگیره، اگرچه این وقایع پارادوکسیکال متناقض نما هستند، ولی از مجموع همین اتفاقات خدا حاکم هست بر این اتفاقات. اتفاقاتی که خیلی از اوقات ما در موردش نقشی نداریم، ما رقمش نمیزنیم. همین در آیاتی که میگه، مثلا میگه وقتی برای جنگ و وقتی برای صلح. هیچ وقت ما نمیریم برای جنگ به عنوان مسیحی مخصوصا، ولی جنگ واقع میشه، جنگ حادث میشه و در اون وضعیت ما چه باید بکنیم؟ یا وقتایی هست در مورد کشتن و زنده کردن صحبت میکنه. در واقع خیلی از این اتفاقات ما در اون اتفاقات حالت انفعالی داریم، ما خودمون پیش قدم نیستیم، ولی کشته شدن، جنگ و این اتفاقات بر ما حادث میشه، چون در دنیای سقوط کرده زندگی میکنیم، بر ما عارض میشه. ولی خدایی که بر کل این پدیده های خلقت حاکم هست، در این وضعیت سقوط کرده و دنیای پر از شرارت هم برای فرزندان خودش نقشه داره و فیضش کافی است برای اینکه ما از این رنج و شرارت عبور کنیم. و از همین اتفاقات او داره در ما شخصیتی رو شکل میده که این شخصیت در واقع شباهت بیشتر ما به عیسی مسیح. همین اتفاقات معنایی دارن چون خدا بر اونها حاکم هست. و در آیه 14 هم باز به ما امید دیگه امیده کتاب جامعه، آیه 14 از باب 3 و دریافتم که هر آنچه خدا میکند تا به ابد پایدار است و چیزی نتوان بر آن افسود یا از آن کاست. خدا آن را به عمل میآورد تا آدمین از او بترسند. در این وضعیت پس پر از بی‌ثباتی، در این وضعیت متغیر، در این وضعیت پیشبینی ناپذیر که میخونیم در آیات 1 تا 8، که رو هیچی نمیشه تکیه کرد، ما نمیدونیم فردا چه اتفاقی میفته، 5 دقیقه بعد چه اتفاقی میفته. دیدیم همه این اتفاقات عارض میشدن، حادث میشدن، ما بر اونها کنترلی نداشتیم. در آیه 14 به ما یک تسلی دیگه میده کتاب جامعه و این تسلی که دریافتم که هر آنچه خدا میکند تا به ابد پایدار است. در این وضعیت متغیر خدایی هست که بر وقایع حاکم هست، اون چی که اون میکنه پایداره، کامله. در این دنیای پر از نقصان و پیشبینی ناپذیر، به تنها چیزی که میشه توکل کرد خدایی است که آنچه رو که میکنه پایداره. آنچه که میکنه ابدیه، آنچه که میتونه درش ثبات هست. ما دنبال ثبات هستیم، ولی این ثبات رو نمیتونیم در خودمون پیدا کنیم، این ثبات رو نمیتونیم در اتفاقات زندگیمون پیدا کنیم، این ثبات رو نمیتونیم در برنامه‌ریزی‌های خودمون برای آینده پیدا کنیم. این ثبات فقط در این خدایی یافت میشه که آنچه که انجام میده تا به ابد پایداره. نمیگه آنچه که انجام میده در این زندگی فقط پایداره، تا به ابد پایداره. کاری رو که خدا میکنه تا ابد پایداره. چقدر ما اینو باور داریم؟ خدایی که آنچه که انجام میده تا به ابد پایداره. باز اینجا چشم انداز ابدی رو داره جلو چشمو میاره نویسنده جامعه، ابدیت. خدا که هر کاری رو که میکنه ابدیه و تا به ابد پایدار میمونه، و با داشتن این چشم انداز ابدی که باز ما آرام میشیم، میفهمیم در این وضعیت متغیر و بی ثبات به خدایی باید باور داشته باشیم که آنچه رو که انجام تا به ابد پایدار است، چیزی نتوان بر آن افسودی از آن کاست. کاملیت کار خدا، چیزی که او انجام میده نمیشه بر آن افسود، نمیشه از اون کاست. پس کامله، کار خدا کامله، کار من ناقصه، اتفاقات این رخدادهای این دنیا ناقصه، نقصان درش هست، ولی آنچه که خدا انجام میده نمیشه چیزی برش افسود، نمیشه چیزی ازش کاست. پس خدای کامل که کاراش کامل هست، و وقتی با چنین خدایی من چنین خدایی اعتماد دارم، میتونم در این وضعیت متغیر بی ثبات جلو برم و زندگی خودمو به پیش ببرم. بدون این چشم انداز ابدی ما باز برای اتفاقاتی که برای ما میفته از اونها نمیتونیم سر در بیاریم. به قول حافظ، گوهر جام جم از کان جهانی دیگر است، تو تمنا ز گل کوزه‌گر میداری. این دنیایی که ما در زندگی میکنیم بنیاد و اصلش خداییست که با یک چشم انداز ابدی داره این دنیا رو اداره میکنه. ما فقط به وقایع این دنیا و امور موقت داریم نگاه میکنیم، ولی خدا با یک نقشه ابدی داره این دنیا رو اداره میکنه. و اگر ما این چشم انداز ابدی رو نداشته باشیم، کار ما خیلی سخت میشه. مثل جامعه اتفاقات زندگی فقط وقایع متضادی به نظر میاد که ظاهرا در مورد اونها ما کاری نمیتونیم انجام بدیم. پس این چشم انداز ابدی موضوعی است که مرتب داره نویسنده روش داره تاکید میکنه که ما باید با تکیه بر خدایی که کارش کامله، کارش تا ابد ثابت هست، و با چشم اندازی ابدی که کار ما در این دنیا تموم نمیشه بلکه در ابدیت هست که آنچه را که باید بهش برسیم خواهیم رسید، باید زندگی خودمون رو به پیش ببریم. که تو اندرس همچنین اندرس دیگه هم برای ما داره. تصویری که در اینجا با جامعه وابسته داره، یه سری اندرس دیگه هم به ما که تو اندرس به ما میده به عنوان مسیحیان. رومیان 12:15 به ما میگه با کسانی که شادمانند شادی کنید، با کسانی که گریانند بگرید. گاهی ما در اون وضعیت‌های مثبت و خوب هستیم، همه چی برای ما شاد و نورانی و خوبه، و میگه وقتی در این شرایط هستید، خب همه چی به نظر ما خوبه و شاید برای ما قابل درک نیست، آدمایی که در اتفاقا وضعیت‌های متضاد هستن. ولی که الان خود ما رو تشویق می‌کنه از خودمون یه مقدار بیایم بیرون. با کسایی که شادن شادی کنید، با کسایی که گریانند گریان کنیم. چون همیشه در اطرافم آدمایی هستن که در این سوی مثبت به سر میبرن، همون اتفاقات خوبی که در اینجا داره در مورد شرف میزنه، و اشخاصی هستن که اتفاقا در زمانهای زندگی میکنن وقتهایی براشون هست که وقتهای ناخوشاینده. ولی که دوندست داره به ما میگه که ما از خودمون بیام بیرون. این که من خوشحالم، فکر کنم همه دنیا خوبه، همه چی خوبه بر طبق مراده، و وقتی که افسرده هستم فکر کنم همه چی تیره و تاره، ولی باید اولا بدونم که در هر وضعیتی که هستم این وضعیت پایدار و استوار و ماندگار نیست. گذری خواهد بود، باز انتقالی خواهد بود، از مثبت به منفی، از منفی به مثبت. ولی در هر دو حالت باید بدونم که خدا حاکم بر زندگی من هست. ولی مهمتر از اون تاکید اصلی کلام اینه در رومیان 12:15 که با اونایی که شادمان هستم هم شادی کنیم. اگه من غمگینم ولی میبینم برادر خواهر من در شادی هست، بیام در شادی خودم رو شریک بدونم، از خودم بیام بیرون، بتونیم از خودمون یه مقدار فاصله بگیریم و در شادی دیگران شاد باشیم. و وقتی زمانی دیگران غمگینن، من بتونم شادی خودم و لحظاتی کنار بگذارم و اونایی که غمگین هستن گریه بکنم. کلام خدا پس ما رو دعوت میکنه که از خودمحوری و خودخواهی هامون کمی آزاد بشیم و شریک بشیم. خاطر کار خیلی سختیه. ما در هر وضعیتی که هستیم دوست داریم دیگران بیان در این شرایط شریک بشن. خیلی دوست نداریم خودمون از این وضعیت کنده بشیم و وارد حال و روز دیگران بشیم، اونها رو درک کنیم. ولی کلام خدا ما رو داره تشویق میکنه که ببینیم دیگران در چه وضعیتی هستن، با اونهایی که شاد هستن شادی کنیم، با اونهایی که غمگین هستن بتونیم با اونها نیز گریه بکنیم. در غلاطیان 6 تو میگه بارهای سنگین یکدیگر را متحمل شوید و بدین نوع شریعت مسیح رو به جا برید. باز ما ممکنه در اون سوی مثبت و اتفاقات خوشایند هستیم، ولی در زمانهایی که پشت سر هم میان و آدمهای دیگر رو گرفتار کردن، کسایی که گریان هستن، ماتم زده هستن و مشکلات دیگه‌ای دارن، کلام خدا میگه بارهای سنگین یکدیگر رو متحمل بشید. و به دین و شریعت مسیح به جا آمد. شریعت مسیح بود که اومد بارهای ما رو برداشت و کلام خدا ما رو دعوت میکنه که بارهای سنگین دیگران رو برداریم. زمانهایی که ما اتفاقا سبکبال هستیم، در وضعیت خوبی هستیم، کلام خدا از ما میخواد باز فقط تمرکز ما بر ما نباشه و بدونیم که باید بارهای سنگین دیگر رو متحمل بشیم. اول قرنتیان باب 12:26 میگه اگر یک عضوی در بدن دردمند میشه، همه اعضا با او دردمند میشن. اگر یک عضوی خوشحال هست، بقیه اعضا با او خوش خواهند بود و در عزت او شریک میشن. باز ما در همین لحظه که اینجا نشستیم، خیلی از شما در اون سوی مثبت شد هستید، خوشحالید به خاطر بعضی اتفاقات خوب زندگیتون، بعضی شما در اون سوی منفی هستید. ولی اون اعضای یک بدن باید ببینیم که اونهایی که شاد هستن چطور میتونن در غم اونهایی که غمگین هستن شریک بشن و اونهایی که غمگین هستن چطوری در شادی گروه دیگه شریک بشن. و اینطوری ما از اون خودمحوری که متاسفانه ویژگی انسان سقوط کرده هست میتونیم آزاد بشیم که فقط دوست داریم متمرکز خودمون و امور خودمون باشیم و همه انسان هم صبح تا شب به ما فکر کنن. در که کلام خدا ما رو میخونه که از خودمون آزاد باشیم و در این وضعیت قرار بگیریم. رساله یعقوب باب 5:13 هم باز به ما یک انداز دیگه میگه اگر کسی از شما در مشکل است دعا کند، اگر کسی شاد است سرود هم بخواند. باز یک دستور عمل شخصی است. اگر کسی از شما در مشکل است دعا بکند. دعا کردن به حضور خدا ببریم نگرانی های خودمون رو، مشکلات خودمون، مسائل خودمون، دعا که به یک معنا یعنی سپردن به خدا، یعنی توکل به خدا، یعنی من حاکم بر زندگی خودمون نیستم. دعای یکی از مهمترین عملکرداش اینه که من وقتی زانو میزنم به خدا دارم میگم که خداوند من روی امور زندگی خودم کنترل ندارم، من تصمیم گیرنده اصلی نیستم، این من نیستم که همیشه تعیین میکنم، تو هستی. و در دعا میگه که مشکل خودمون رو به حضور خدا ببریم. کلام خدا رساله فیلیپیان باب 4 باز در این مورد صحبت میکنه و اگر کسی شاد است سرود حمد بخونه. وقتی در اون سوی مثبت هستیم که در جامعه خوندیم، سرود حمد بخونیم، خدا رو شکر کنیم، روحیه شکرگزاری. و در کل در رومیان باب 8 پولس رسول تصویری به ما میده در مورد خلقت که آن چیزی که جامعه داره میگه به ما داره اونها رو به یک معنا جمع‌بندی میکنه. یک تصویر خیلی زیبایی داره از خلقت که انگار تمام خلقت یک درد ذهن داره. ما هم یک درد ذهن داریم، چون اون چیز کاملی که هنوز باید بیاد نیومده. همه ما داریم از یک درد ذهن مینالیم، خلقتی که مطیع بتالت شده و تا زمانی که اون خلقت تازه خدا نیاد همین داستان زندگی ما هست، همین داستان خلقت هست. وضعیت‌های متضادی که خواندیم و پولس داره میگه که خلقت هم مطیع بتالت شد، فساد و انحطاطی برش حاکم هست و ما فرزندان خدا هم در خودمون آه میکشیم، در انتظار فرزند خواندگی خودمون هستیم. داره صحبت میکنه در رومیان باب 8 که فرزندان خدا هم دارن در خیشتن ناله برمیارن و آیه 23 مشتاقانه در انتظار پسرخواندگی خودشون هستن، یعنی آزادی بدنهای خود. پسرخواندگی یا اون وضعیت پرجلالی که ما دیگه از این وضعیت‌های متناقض میایم بیرون، از این وضعیت‌هایی که خواندیم این اتفاقات میفته، آسمان و زمین جدیدی خواهد اومد که کلام خدا میگه در اونجا رنجی نخواهد بود. کلام خدا میگه خدا هر اشکی رو از چشمانشان پاک خواهد کرد. ولی تا آن زمان ما در این وضعیت بینابینی داریم زندگی میکنیم، وضعیتی که نجات یافتیم ولی هنوز نجات ما به کمال نرسیده. نجات مسیح نجاتی است که ما نجات رو داریم، در عیسی مسیح نجات پیدا کردیم، ولی هنوز در دنیای زندگی میکنیم که درش مرگ هست، درش بیماری هست، درش خستگی هست و هنوز ما منتظریم که اون فرزند خواندگی رو به شکل کامل تجربه کنیم، یعنی اون وضعیت پرجلالی که ما بدنهای قیام کرده خواهیم داشت و در آسمان و زمین جدیدی زندگی خواهیم کرد. ولی تا آن زمان داره رساله رومیان در مورد این وضعیت صحبت میکنه که انگار یک درد ذهن داریم، میدونیم که هنوز کامل نشدیم، هنوز دنیای کامل نیامده، هنوز نقشه خدا کامل نشده و در این وضعیت، در این وضعیت دوگانه ما به سر میبریم. پس درد ذهن رو داریم، مشتاقانه انتظار میکشیم تا زمانی که خدا کار خودش رو به کمال برسونه، آسمان و زمین جدیدی بیاد که در اونجا دیگه اشکی نخواهد. گاهی وقت ما مسیحیان در این دنیا منتظر دنیایی هستیم که اشکی نباشه، رنجی نباشه، ولی خواندیم در کتاب جامعه که این وضعیت‌های دوگانه و متناقض مرتب در زندگی ما هستن و اگر این چشم‌انداز ابدی رو نداشته باشیم و فیض خدا رو دریافت نکنیم، نمیتونیم این وضعیت رو پشت سر بگذاریم. و بالاخره پولس رسول با این آیات موضوع خودم رو تموم می‌کنم. در انتهای رساله باب 8 رساله رومیان این سرود پیروزی رو داره، پولسی که کاملا با این وضعیت‌ها آشنا بود، هم رنج و مصیبت و مشکلات بسیاری رو تجربه میکرد که با فیض خدا، قوت خدا میتونست از اونها عبور کنه و در فیلیپیان میگه که قوت هر چیز رو دارم در مسیح که من رو قوت میبخشد. و هم پولوسی که پیروزی های بزرگی کسب کرده بود، معجزات، شفاها، اتفاقات عجیبی که شادی هایی که میکنه برای رشد کلیسا، همین وضعیت ها رو پولوس تجربه کرده بود. بنابراین در رومیان باب 8 در آیات آخر اینطور میگه، آیات 30، برعکس در همه این امور ما برتر از پیروزمندانیم. در همه این امور، همه این اموری که در باب 3 جامعه خواندیم، به واسطه او که ما رو محبت کرد، در همه این امور ما برتر از پیروزمندانیم. زیرا یقین دارم که نه مرگ، نه زندگی، نه فرشتگان، نه ریاست ها، نه چیزهای حال، نه چیزهای آینده، نه هیچ قدرتی، نه بلندی و نه پستی و نه هیچ چیز دیگر در تمام خلقت قادر نخواهد بود ما را از محبت خدا که در خداوند ما مسیح عیسی هست جدا سازد. این حسن ختام پولس هست برای پایان باب 8، ولی تصویر خیلی زیبایی داره به ما میده. همه این دوگانه ها در واقع به این معنا در اینجا هست. میگه نه بلندی و نه پستی و نه هیچ چیز دیگری در تمام خلقت قادر نخواهد بود ما را از محبت خدا که در مسیح عیسی هست جدا سازد. بلندی و پستی در زندگی ما هست، مشکلات و مسائل هست، ولی اگر محبت مسیح رو شناختیم و چشیدیم، اگر فیض خدا رو چشیدیم، هیچ چیز نمیتونه ما رو از محبت خدا جدا سازد. و پولس میگه در همه این امور ما برتر از پیروزمندانیم. در ترجمه قدیم میگه از حد زیاده نصرت یافتیم، از حد زیاده نصرت یافتیم. بله همه این اتفاقات هست، ولی نه بلندی و نه پستی هیچ کدوم نمیتونه پولس رو از محبت مسیح جدا بکنه. گاهی اوقات ما اونقدر در زندگیمون خوشی و لذت و موفقیت داریم که گاهی اوقات خدا رو فراموش میکنیم. گاهی اوقات ما اونقدر بدبختی و مصیبت و فشار داریم که باز خدا رو فراموش میکنیم. خدا کجا هستی؟ ولی اگر واقعا محبت مسیح رو شناختیم، واقعا فهمیدیم چقدر محبت مسیح عظیمه، در مشکلات و سختی ها به خدا توکل میکنیم و فیض رو دریافت میکنیم که ما رو کافی است برای عبور از این مشکلات، و در همون مشکلات محبت خدا رو به عمیق ترین معنای ممکن تجربه میکنیم. بسیار از اوقات در مصیبت و مشکلات هست که ما محبت خدا رو به یک معنای تازه تجربه میکنیم. شهادت خیلی از ما مسیحیان است. موقعی که در مصیبت ها و مشکلات خیلی جدی بودیم، اونجا بودی که تازه فهمیدیم چقدر خدا ما رو دوست داره، چقدر خدا فیضش عالی است، چطور همراه ما بوده در همه مشکلات. و خیلی از مسیحیان وقتی که شادی ها و موفقیت و پیروزی ها هستن، اگر واقعا باز میدونن که خدا کی است و در مسیح برای اونها چی کرده، به خاطر این پیروزی خدا رو شکر میکنن. میفهمن که همه این پیروزی ها باز به خاطر فیض اوست، باز خداست که در این پیروزی ها اونها رو داره بلند میکنه. مسیحی که نگاهش به خداست، چه در پستی و چه در بلندی، محبت مسیح رو میبینه. کسی که محبت مسیح رو نچشیده، اون بلندی ها و پیروزی ها رو از خدا دور میکنند، پستی ها و مشکلات هم باز رو از خدا دور میکنه. ولی اگر کسی واقعا محبت خدا رو در عیسی مسیح چشیده و فهمیده و درک میکنه، مثل پولس میتونه بگه که هیچ چیز، نه چیزهای حال و نه چیزهای آینده، نه هیچ قدرتی و نه بلندی و نه پستی و نه هیچ چیز دیگر در تمام خلقت قادر نخواهد بود ما را از محبت خدا که در مسیح عیسی هست جدا سازد. باشد که ما محبت رو بشناسیم و در همه این فراز و بلندی ها، مشکلات و پیروزی ها، این محبت او باشه که به ما دلگرمی میده. در مشکلات با فیض او بر مشکلات پیروز باشیم، در پیروزی ها و موفقیت ها نیز روحیه شکرگزاری داشته باشیم و او رو حمد و تسبیح بگیم. سر خودمون رو خم کنیم عزیزان، لحظاتی دعا کنیم، تفکر کنیم. بعضی از ما شاید در اون لیست باب 3 جامعه الان در اون پایین ها هستیم، در اون مشکلات هستیم، در ایام گریستن، در زمان ماتم. بعضی از ما هم شاید در اون طرف طیف هستیم، در خوشی، شادی و موفقیت. در هر دو حالت کلام خدا به ما میگه که خدا حاکم بر امور هست و از همه چیز برای خیریت ما استفاده میکنه و فیض او ما را کافی است برای عبور از این سختی ها و مشکلات. اگر شاد هستیم به خاطر برکات و اتفاقات مفید در زندگیمون، خدا رو حمد بگیم، شکرش بگیم. اگر سختی و مشکلات هستیم، به او بگیم خداوندا فیض تو مرا کافی است. و از دلگرمی که روح القدس میبخشه در این لحظه تسلی بیاد. تسلی روح القدس ما را کافی است. نمیدونم در کدومی که از این دو تضادهایی که کلام خدا در زندگی میگه به سر میبرید، در چه زمان و وقتی هستید، ولی کلام خدا میگه خدا همه چیز را در وقتش زیبا ساخته است. اینا میتونه زیبا باشه در زندگی ما اگر اجازه بدیم اراده خدا در زندگی ما انجام بشه. اگر اراده خدا رو در زندگی خودمون بفهمیم، میتونه هر کدوم از این شرایط برای زندگی ما درسی داشته باشه. ولی هیچ چیز نمیتونه ما رو از محبت مسیح جدا بسازه، نه بلندی و نه پستی. نمیتونه ما رو از محبت مسیح جدا بسازه اگر واقعا این محبت رو چشیدیم و میشناسیم. اگر برادر و خواهر شما گریان و اندوکینه، وظیفه ما این هست که عزیزان، اونا که گریان هستن به اونها گریه کنیم و در غم اونها شریک بشیم. سخت اگرچه ما موجودات خودمحوری هستیم که بیشتر حال ما مهم است، حال دیگر وظیفه ما خودمحوری باید آزاد بشیم. و اگر غمگین هستیم و برادر خواهر ما در شادی است، در شادی و سهیم بشیم. در چه فصلی از زندگیتون هستید؟ کلام خدا میگه که برای هر چیز وقتی است و زمان است. بر اون فصل خدا رو شکر کنید و از او فیض بخواید برای گذراندن اون فصل. مرا فصل زمستان هستید، امروز بارون شدیدی میبارید، هوا ابری بود، هوا سرد. بعد از مدت زمان کوتاهی آفتاب دوباره تابیدن خواهد گرفت، روزهای گرمی خواهیم داشت که میتونیم بیرون بریم و قدم بزنیم. اصول سالم در این درس رو به ما میدن که برای همه چیز وقتی هست، زمانی هست و خدا خلقت خودشو میدونه چجوری داره کنه. در هر فصلی که هستیم نگاهم به آینده و ابدیت میشه و در هر فصلی که هستیم با فیض خدا اون فصل رو سپاس می‌کنیم.